هسته بعد از ظهر در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. دبیر شورای نگهبان میگوید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید تقوا داشته باشند. یک مقام وزارت بهداشت فروش واکسن کرونا در بازار آزاد را رد کرد. و 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با لغو بخشی از تحریم ها اعلام کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. علی جنتی دبیر شورای نگهبان میگوید داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید مدیر، مدبر و با تقوا باشند. آقای جنتی شرط تقوا را یکی از ملاک‌های اصلی در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی عنوان کرده و گفته است فردی که تقوا دارد یعنی همه واجبات شرعی را انجام می‌دهد و دست به گناه نمی‌زند. آقای جنتی در این حال گفته است شورای نگهبان نمی‌تواند چیزی به جز قانون بگوید. این در حالی است که بلاغیه اخیر شورای نگهبان در مورد شرایط نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری با مخالفت دولت حسن روحانی و سیاستمداران و گروهی از حقوقدانان روبرو شده است. شورای نگهبان در ابلاغیه خود بدون تصویب مجلس برخی شرایط شرکت در انتخابات از جمله شرط سنی را تغییر داده است. قرار است روند بررسی صلاحیت کاندیداهای ثبت نام شده از صبح چهارشنبه آغاز شود. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو وجود واکسن کرونا در بازار آزاد را رد کرد. آقای جهانپور در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره فروش واکسن کرونا در تهران و چند شهر دیگر تاکید کرد که تاکنون واکسن از شبکه رسمی به بازار آزاد منتقل نشده است. به گفته وی تمامی واکسن‌های مورد استفاده دارای کد اختصاصی هستند و نوع واکسن مصرف شده برای هر شهروند نیز مشخص است. آقای جهانپور در این حال تأیید کرد که ممکن است از برخی کشورهای همسایه واکسن کرونا وارد بازار آزاد شده و به فروش برسد. وی تأکید کرد که در چنین مواردی اصل بر جعلی و تقلبی بودن آنهاست. در هفته‌های گذشته گزارش‌های درباره فروش واکسن‌های فایزر و مدرنا در بازار آزاد منتشر شده است. کارشناسان بهداشتی مصرف این گونه واکسن‌های قاچاق را به دلیل شیوه نگهداری و نقل و انتقال خطرناک می‌دانند. 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با لغو تفکیک شده تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کردند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه توسط محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد، بر لغو کامل و برگشت ناپذیر تحریم‌ها و راستی آزمایی‌ها تاکید شده است. در این بیانیه آمریکا و اروپا به نداشتن اراده جدی برای رفع تحریم‌ها متهم شدند. نویسندگان بیانیه گفتند کشورهای غربی در پی تحمیل توافقی هستند که ضمن اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای بستری برای مذاکرات منطقه‌ای و دفاعی ایجاد می‌کند. این بیانیه در حالی صادر شده که تیم مذاکرات جمهوری اسلامی به سرپرستی عباس عراقچی و با تایید رهبر جمهوری اسلامی به مذاکرات خود در وین ادامه می‌دهند. آمریکا و اروپا خواهان پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامیش هستند و بارها تاکید کردند که تحریم‌ها بدون بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی لغو نخواهد شد. و در هند تعداد کل افرادی که از آغاز شیوع ویروس کرونا به این بیماری مبتلا شدند به 25 میلیون نفر رسید. در شبانه روز گذشته بیش از 4300 نفر از بیماران کرونایی جان خود را از دست دادند و 260,000 نفر هم بر تعداد مبتلایان اضافه شد. شمار قربانیان کرونا در هند نیز تا کنون به 280,000 نفر رسیده است. عدم قرنطینه کامل شهرهای آلوده به ویروس کرونا، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و روند کند آزمایش ویروس کرونا از مهمترین دلایل افزایش مرگ و میر در این کشور ذکر شده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. شاخص مربوط به میزان رونق کسب و کار که در ایران با نام اختصاری شامخ شناخته می شود، در فروردین امسال در مقایسه با ماه قبل از آن بیش از 27% افت داشته است. شامخ شاخصی است که بینش و دیدگاه‌های فعالان اقتصاد را از شرایط اقتصاد کشور در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس. خانم آسترکی، اصولاً شاخص مربوط به میزان رونق کسب و کار به چه معنایی است در اقتصاد؟
این شاخص معمولا رونق پیدا کردن، رکود، دچار رکود شدن یا ثباتی که از کسب‌وکارهای مختلف در کشور رو نشون میده و چشم اندازهایی که صنعتگران و تولید کنندگان دارن رو هم مورد بررسی قرار میده نسبت به آینده. این شاخص از سال 97 از سی اتاق ایران محاسبه و ارائه میشه و گزارشاتش منتشر میشه و شیوه استخراج این شاخص هم اینطوری هست که پرسشنامه های الکترونیکی به صدها کارگاه و کارخانه‌ای که در حوزه‌های مختلف صنعتی کشور فعال هستن ارسال میشه و مدیران اونها به چندین سوال در مورد وضعیت مرتبط با کسب و کارشون پاسخ میدن و مشخص میکنن که آیا این موارد بهتر شده، تغییری نکرده یا بدتر شده، که خب در اسفند سال گذشته ما با رقم حدود 50 خورده ای روبرو بودیم و الان این رقم با 27% کاهش روبرو شده و معیار سنجش این شاخص هم عدد بین 0 تا 100 هست، به این معنا که عدد 50 اگر استخراج بشه نشان دهنده عدم تغییر توی وضعیت کسب و کارها نسبت به ماه قبل از اون هست و اگر بالای 50 باشه یعنی این وضعیت بهبود پیدا کرده و اگر که زیر 50 باشه یعنی وضعیت کسب و کارها نسبت به ماه پیش از اون بدتر شده.
خانم آسترکی، در شرایط فعلی چه عواملی در ایران سبب شده که این شاخص 27% سقوط کنه؟
شاید بشه گفت اولین علت سقوط این شاخص موج چهارم کرونا و تعطیلی هایی بود که باهاش روبرو بودیم در هفته های گذشته و همینطور کسب و کارهایی که به هر حال تصمیم گرفته بودن وضعیت خودشون رو از حالت فعال به غیر فعال در بیارن. همچنین وضعیت تورم تاثیر داره روی وضعیت کسب و کارها و از طرف دیگه من فکر میکنم عدم پیشرفت روند مذاکرات اونطوری که در ایران زمینه سازی شده بود پیش از نوروز که خب به سرعت این مذاکرات در مورد وضعیت هسته‌ای ایران پیش خواهد رفت و تحریم ها برداشته میشه، این وضعیت انتظاری نسبت به برداشته شدن تحریم ها به نظر میرسه که یک مقدار با اون چیزی که انتظار داشتن، این انتظاری که در واقع دولت روحانی ایجاد کرده بود، متفاوت هست و همه این عوامل دست داده به دست هم که این شاخص دچار سقوط بشه. از طرف دیگه در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و تغییر دولت در ایران همیشه برای چند هفته‌ای در قبل و بعد از انتخابات وضعیت بازارها رو دچار تشدید میکنه، دچار رکود میکنه و همه منتظر هستن که ببینن حالا دولت جدید که خواهد بود، کی ریاست جمهوری رو به عهده میگیره و وضعیت اقتصادی رو بر اساس اون پیش ببرن. در نتیجه همه این عوامل با هم دیگه دست داده به دست هم که این شاخص سقوط بکنه.
سپاس از شما. روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس با ما بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. ملاقات نگاهی داره به وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران. این برنامه در این قسمت میپردازه به سجاد شهیدی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در معرفی خود می‌گوید آزادی‌خواه است، طرفدار برابری و حامی حقوق مردم. او به خاطر شرکت در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی در حبس به سر می‌برد. در زندان نقده. سجاد شهیری فعال مدنی ساکن نقده است. 35 ساله و اهل فوتبال و کوهنوردی. طی سال‌های گذشته بارها بازداشت و زندانی شده به دلیل شرکت در اعتراض‌های مردمی. از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 تا شرکت در اعتراض‌های آبان 98. او تابستان سال 97 به دلیل شرکت در مراسمی در قلعه بابک بازداشت شد و یک سال بعد در تیر ماه سال 98 هم به دلیل حضور در مراسم یادبود قربانیان اعتراض‌های سال 88. 25 روز در سلول انفرادی محبوس بود و پس از آزادی به 20 روز حبس محکوم شد. حبسی که آن را تحمل کرده بود. اما بازداشت دیگری هم در انتظار او بود. 6 ماه بعد در زمستان سال 98 باز هم سلول انفرادی میزبان او شد، این بار به مدت 2 ماه. در شرایط قطع کامل ارتباطش با خارج از زندان و بازجویی های نفسگیر. بازجویی همراه با فحاشی و تهدیدهایی که او و خانواده‌اش را هدف قرار می‌داد تا تحت فشارهای روحی اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. سجاد شهیری در زمینه دفاع از حقوق اقلیت‌ها در ایران، حمایت از آموزش به زبان مادری و کتابخوانی به زبان‌های محلی هم فعال بود. علاوه بر اینها مجموع فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی هم در پرونده امنیتی او درج شد به عنوان مصادیقی برای اتهام تبلیغ علیه نظام، مطالبی که در نقد جمهوری اسلامی نوشته بود، از فقر و مشکلات معیشتی تا اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان، از زندانیان سیاسی و عقیدتی تا قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران. قاضی امیر کیومرسی، رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری نقده، این فعال مدنی منتقد را به 6 ماه زندان محکوم کرد و سجاد شهیری 14 فروردین امسال برای گذراندن محکومیتش روانه زندان نقده شد تا دیوارهای بلند این زندان او را از خانواده‌اش و از پسر کوچکش محمد امین 7 ساله جدا کند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قرچکی برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
اما سازمان بین المللی انرژی میگوید برای متوقف کردن گرمایش کره زمین تا سال 2050 استفاده از انرژی فسیلی باید محدود شود. در جامع ترین گزارشی که درباره گرمایش کره زمین و کاستن از گازهای گلخانه‌ای تهیه شده، از کشورهای جهان خواسته شده سرمایه گذاری در انرژی های نوشونده را افزایش دهند. در این گزارش تاکید شده که اگر جامعه جهانی مصمم به محدود ساختن گرمایش کره زمین به 1.5 درجه سانتیگراد است، باید سرمایه گذاری جدید در انرژی های فسیلی را متوقف کند. سازمان بین المللی انرژی نقشه راه پیشنهادی خود را به کنفرانس اقلیمی سال 2021 ارائه خواهد کرد. قرار است کنفرانس اقلیمی امسال در شهر گلاسکو اسکاتلند برای برنامه ریزی اقدامهای بعدی جامعه جهانی در زمینه جلوگیری از گرمایش کره زمین برگزار شود. گزارش جامع سازمان بین المللی انرژی که مقرش در پاریس است، با استفاده از اطلاعات رسمی کشورهای مختلف جهان و بررسی 400 مؤلفه تهیه شده است. اما یک مقام وزارت بهداشت میگوید در 4 سال اخیر فرزندآوری در ایران 25% کاهش داشته و اوغلای کشور باید برای رفع این مشکل اقدامی فوری انجام دهند. حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مطرح کرده. او اسفند سال 99 نیز به خبرگزاری تسنیم گفته بود کاهش جمعیت در آینده برای ایران بیشتر از چالش فعلی کرونا خطر خواهد داشت. وی به طور کلی وضعیت جمعیت در ایران طی سالهای گذشته را کاهشی و روبه مشکل اعلام کرده و گفته در 4 سال اخیر این کاهش بسیار قابل توجه شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منج با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.